بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 246 سوره مبارکه حضرت یوسف سلام الله علیه، آیات 87 تا 95، ادامه حدیث حضرت یوسف سلام الله علیه رو داریم در این جلسه. هم بحث به اینجا رسید که برادران یوسف غیر از برادر بزرگ از مصر برگشتند به محضر پدر و گفتند اونچه را که پیش آمده بود، اینکه بنیامین مرتکب سرقت شد و عزیز مصر هم مطابق مقررات خود ما در باب سرقت که ما گفته بودیم و البته وقتی ما مطلب رو به عزیز مصر گفتیم نمیدانستیم که بنیامین ممکن است که مرتکب سرقت شده باشه، مجازات میکنه و اونجا برگردونده و این اتفاقات افتاد. خب پدر مجدداً به اینها گفت که این ادامه همون ماجرای یوسف است و شما نفستون امور زشت رو برای شما زیبا جلوه داده و من صبر میکنم و امیدوار هستم که خدا همشون رو به من برگردونه، یعنی هم یوسف رو، هم برادرش بنیامین رو و هم برادر بزرگ رو که در مصر مونده بود و روی برگشتن نداشت، و اعلام کرد که خدا علیم است و حکیم است و این کار حتما حکمتی درش نهفته است. خب در ادامه حضرت یعقوب سلام الله علیه به برادران دستور داد که شما در جستجوی یوسف و برادرش باشید و از رحمت خدا نباید مایوس بشید که جز کافران کسی از رحمت خدا مایوس نمی شود. خب به دنبال این فرمایش حضرت یعقوب سلام الله علیه، برخی از برادران به گفته علامه طباطبایی رحمت الله علیه برگشتند به مصر، یعنی همه برنگشتند این نوبت، برخی برگشتند و برخی هم پیش پدر ماندند و اینها رفتند به محضر عزیز مصر رسیدند و نامه‌ای که حضرت یعقوب نوشته بود برای عزیز مصر، یعنی همون یوسف، اون نامه را هم دادند به عزیز مصر و دو تا تقاضا ازش کردن. یکی این که همچنان احتیاج داریم به گندم، به ما گندم بدید، و نکته دوم این که در ازای آزادی بنیامین ما چیزی نداریم، بنیامین رو به ما صدقه بدید، یعنی ایشون رو به عنوان یک صدقه و یک کار خیر شما آزاد بکنید. وقتی که طبق حالا اون چه در تاریخ آمده و در روایات و کتب تفسیری آمده، وقتی برادران نامه حضرت یعقوب رو به عزیز مصر دادند خیلی شگفت زده شدند، چون دیدند که عزیز مصر این نامه رو خیلی با تکریم دریافت کرد و با دقت داره میخونه و عشق میریزه و این عشق ریختن هم به گونه ای بود که حتی عشقها روی لباسش ریخت، یعنی خیلی عشق ریخت، و بعد هم این نامه رو به صورتش مالید، به چشمهاش مالید، خیلی منقلب شد. اینا خب خیلی شگفت زده شدند و البته اتفاقات دیگری هم خب افتاده بود که اینها رو به فکر فرو برد، از جمله باز توی تاریخ آمده که وقتی برادر بزرگ اونجا موند متوجه شد که اصلا بنیامین به عنوان زندانی یا به عنوان خدمه یا به عنوان مثلا خدمتکار یا مجرم اصلا باش برخورد نمیشه، بلکه جامعه های فاخری پوشیده و به همراه یوسف در برنامه ها مشارکت میکنه، در رسیدگی به امور در کنار یوسف هست. این هم باعث تعجب برادر بزرگتر شده بود که وقتی برادرانش برگشتند از کنعان به مصر، برادر بزرگتر به اونها گفت این وضعی که بنیامین داره وضع یک مجرم و سارق نیست، یه وضعی نداره که مثلا ما بگیم اینجا داره مثلا خدمت میکنه برای اینکه دوره مثلا محکومیت خودش رو بگذرونه، این خیلی داره خوش میگذرونه، خیلی یوسف باهاش مهربان هست، هر جا میره این رو با خودش میبره. و همینطور نشانه دیگری که در ذهنشون مرور کردن این بود که اصلا چرا یوسف اینقدر پیگیر این مسئله بود که بنیامین رو ما باید با خودمون مثلا می آوردیم اینجا و بعد مثلا این اتفاق بیفته. خلاصه اینها شروع کردن این نشانه ها رو کنار هم گذاشتن و از مجموع این نشانه ها داشتن کم کم می رسیدن به این که نکنه این واقعا یوسف باشه. وقتی که آمدن پیش برادر و پیش عزیز مصر یعنی، و خیلی خاضعانه متواضعانه اعلام کردن که ما فقیریم، بیچاره ایم، وضع ما خوب نیست و محتاج لطف تو هستیم، خب یوسف خیلی دلش به رحم آمد و به اینا گفتش که یادتونه در زمانی که شما گرفتار جاهلیت شده بودید با یوسف چه کردید؟ با برادرش چه کردید؟ این جمله رو که یوسف گفت خب یک نشانه دیگری بود برای اینکه این واقعا خود یوسفه، چون هیچ کسی غیر از برادران اطلاع نداشت که اینها با یوسف چه کردن. اینجا بود که از مجموع این نشانه ها پی بردن که این باید یوسف باشه. رضا گفتند که اینکه لانت یوسف، آیا تو خود تو یوسفی؟ که فرمود بله. قال انا یوسف و هازا اخی. خب آیاتو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. ای فرزندان من، ای پسران من، اذهبوا، برید دوباره به سوی مصر. فتحسسوا من یوسف و اخیه، جستجو کنید از یوسف و برادرش. فتحسسوا از همون حس دیگه، حواس میگیم، حس یعنی خوب جستجو کنید، حتما موفق میشید که یوسف و برادرش رو، مخصوصا یوسف رو حس بکنید، شما مثلا ببینیدش. تجسسوا، تحسسوا، فرقشون یه نقطه است. تجسسوا معمولا کشف عیوب هست، ولی تحسسوا جستجو در امور خیر هست. البته بعضی ها هم این تفاوت رو قبول نکردن، یا مثلا گفتن که تجسسوا جستجو از عیوب پنهانی هست، ولی تحسسوا جستجو در امور ظاهر و آشکار و امور باطن، هر دو هست. حالا به هر حال، و تحسسوا منظور روشنه، یعنی برید بگردید دنبال یوسف و برادرش تا پیداشون کنید. خب چرا برادر بزرگه رو نگفت؟ چون برادر بزرگه که مشکلی نداشت، گم نشده بود، اون خودش در مصر موند، برای اینکه روی بازگشت به کنعان رو نداشت. ولا تیأسوا من روح الله، از لطف و رحمت خدا هم ناامید نباشید. اگه شما بگید نخیر یوسفی نیست، و یوسف یعنی میخواد بگه که اون دروغه، که خب من فهمیدم که دروغه، که آقای یوسف که دریده نشده که، نگید که حالا نیست نمیشه پیدا کرد، نه ناامید نباشید، پیغمبر خداست دیگه، میدونه که یوسف زنده است و قراره که نبوتی داشته باشه. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، تحقیقا جز کافران، جز مردم کافر، هیچ کس دیگری از لطف خدا ناامید نمی شود. یعنی خیلی خطرناکه، ناامیدی از خدا گناه بزرگیه، مواظب باشید که از خدا ناامید نباشید، از رحمت خدا ناامید نباشید، که خود این یه گناه بزرگیه و تنه می زنه به مردمان کافر. فقط کافران هستن که مایوسن از رحمت خدا. عزیزان من، این درس بزرگیه، همیشه امیدوار باشیم به لطف خدا. البته نه اینکه فعالیت نکنیم، کار نکنیم، خدای نکرده مرتکب گناه بشیم و امید به خدا، نه، یه جوری هم نمیشه که لوس بشه، ولی پیوسته بیاد خدا باشیم. کسی که پیوسته بیاد خدا باشه، بیاد لطف خدا هم هست، بیاد رحمت خدا هم هست، هر مطلبی پیش بیاد منیبه، فوراً بر میگرده در خونه خدا، با خدا در میان بگذاریم حزنمون رو، غممون رو، اندوهمون رو، هر مطلبی که داریم با خدا درد دل بکنیم. در اسلام ما نداریم که کسی بره پیش کسی به گناه خودش اعتراف کنه، نه، با خدا درد دل بکنیم. البته اگر حق الناس باشه که باید بریم حلالیت بطلبیم و جبران بکنیم، حق الناس رو باید جبران کرد، اما در مورد حق الله باید پیش خود خدا توبه بکنیم. فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. خب به دستور پدر عمل کردند، تعدادی از برادران رفتند به مصر و شرفیاب شدند محضر عزیز مصر. فلما دخلوا عليه، چون وارد شدند بر عزیز مصر، قالو، گفتند، یا ایها العزیز. چقدر زیباست که ما این آیه رو برای امام زمان هم میخوانیم. ببینید امام زمان هم یه ویژگی از حضرت یوسف داره دیگه. در روایات آمده که همچون یوسف که برادران یوسف رو میدیدند ولی نمیشناختند، امام زمان رو هم پیروانش میبینن، شیعیان میبینن، اما نمیشناسن. این خیلی مهمه. بزا میگن در روابطتون با دیگران خیلی مراقبت بکنید، خیلی مواظبت بکنید، مخصوصا افرادی رو که نمیشناسید. نکنه امام زمان باشه شما بهش بی‌اعتنایی کرده باشی. بله، امام زمان این ویژگی رو از حضرت یوسف داره دیگه. و این که همچون یوسف میاد و مردم جهان رو نجات میده از بحران ها. یوسف اگر مردم مصر و اطراف مصر رو نجات داد، یوسف زهرا سلام الله علیه میاد و مردم جهان رو از گرفتاری ها نجات میده. لذا ما باید بهش بگیم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. ای عزیز، مسنا و اهلنا الضر، به ما، به خانوادمون، به کسانمون آسیب رسیده، مشکل رسیده، دچار بحران شدیم، آرامشمون به هم ریخته. یوسف اونطوری شد، بنیامین اینطوری شد، خشکسالی اینجوری شد، و جئنا به بضاعت مزجات، یه سرمایه ناچیزی آوردیم. با این سرمایه اصلا نمیتونیم گندم بخریم، اما تو لطف کن و اوفلن الکیل، این پیمانه ما رو کامل بده، تو نگاه نکن به سرمایه ما. این خواسته اولشون که همچنان گندم میخواستن، و خواسته دوم راجب برادرمون بنیامین، و تصدق علینا، برای اون دیگه چیزی نداریم که به تو بدیم. این نامه رو پدر ما داده خدمت شما، شما لطف کنید و بنیامین رو به ما صدقه بدید، بدون اینکه ما چیزی به جای او به شما بدیم اون رو به ما ببخشید. ان الله یجزی المتصدقین، خدا صدقه دهندگان رو خودش پاداش میده، ما چیزی نداریم که به تو بدیم. خب یوسف نامه پدر رو که خوند و عجز و لابه برادران رو که دید، درماندگی برادران رو که دید، قال، به اینها گفت، هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، چه کردید شما با یوسف و برادرش، میدونید چه کردید؟ از انتم جاهلون، آنگاه که جاهل بودید، بیخرد بودید. اینا جاهلیه، این که آدمی به برادر خودش حسادت ببرزه و فکر کنه که با حذف برادر او محبت پدر رو یا اونها محبت پدر رو به خودشون جلب میکنن. خیلی این کار اگه جاهلانه نیست چیه؟ اینا جهالت عملیه. ممکنه یک کسی عالم باشه ولی لحاظ عمل گرفتار جهالت عملی باشه، در حسادت بسوزه. عزیزان من، باید از رشد دیگران خوشحال بشیم، باید تمرین بکنیم. کسی که میخواد گرفتار رذیله حسد نشه باید تمرین بکنه که از رشد و پیشرفت دیگران خوشحال بشه، مخصوصا اطرافیان خودش، بهشون تبریک بگه، بهشون آفرین بگه، بهشون کمک بکنه که رشد بکنن. اساساً انسان‌های حسود حتی اگر در پست‌های مدیریتی هم قرار بگیرن، به جای اینکه به پیشرفت مملکت کمک بکنن، اینها به تخریب کشور می‌پردازن، چون نمیتونن ببینن که دیگران رشد میکنن. این فضائل اخلاقی خیلی مهمه. فضائل اخلاقی فوق العاده مضره، هم برای خود فرد هم برای جامعه. یه آدم حسود هم به خودش صدمه میزنه، هم به جامعه و دیگران صدمه میزنه، حتی به نزدیکترین کسانش ممکنه صدمه بزنه، مثل برادران یوسف که به یوسف از روی حسادت صدمه زدن دیگه. هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون؟ چقدر یوسف مهربان و بزرگواره، یعنی اون کاراتون جاهلانه بوده. البته بهشون یاد میده که عذر هم بیارن، بگن اون کارامون جاهلانه بود. خب اینها مجموع نشانه ها رو کنار هم گذاشتن، اشکهایی که یوسف موقع خوندن نامه یعقوب میریخت رو مخصوصاً، و اون احترامی که نسبت به بنیامین داشت که برادر بزرگتر گزارش داده بود، از مجموع این نشانه ها پی بردن که این باید یوسف باشه. امام صادق علیه السلام می فرماید که بنده مؤمن اینطوریه، از مجموع نشانه ها خدا رو می شناسه. تو این آسمان زیبا رو نمیبینی، تو این زمین رو نمیبینی، تو این گل رو نمیبینی، این گلهای زیبا رو نمیبینی، تو خودتو نمیبینی، بچه تو نمیبینی، تو این رنگهای زیبا رو نمیبینی، این دریاها رو نمیبینی، این نظم حاکم بر جهان رو نمیبینی، این همه علامت تو میبینی، بعد خدا رو نمیبینی؟ برادران یوسف با چند تا علامت یوسف رو شناختن، امام صادق علیه السلام میفرماید که خداشناسی واقعی اینه که شما با آیات برسید به خدا، با آیات خدا برسید به خدا. میگی خدایا تو رو دیدم، این گل، این غنچه زیبا، این کار خداست، خدای خودت اینو آفریدی. قالو گفتن اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو خودت حقیقتا یوسفی؟ قال انا یوسف، بله من یوسفم و هازا اخی، این بنیامین هم برادر منه. بلا فاصله فرمود که این لطف الهی، البته نگفت که من چنین و چنان بودم، من چه کردم، شما چه کردید، نه نه، قد من الله علینا. اگه میخواهید بدونید که این همه لطف از کجاست، اینا لطف خداست، خدا بر ما منت گذاشته، ما رو به این جایگاه رسونده، لطف الهیه، همه از خداست، همه چیز از خداست. چطور؟ فقط یعنی شما یکی یه دونه بودید، خدای متعال پارتی بازی کرده، شما رو به این مقامات رسونده، پس چرا ما نمیتونیم به این مقامات برسیم؟ حضرت یوسف میگه چرا؟ شما هم میتونید و میتونستید و میتونید و همه مردم میتوانند، همه انسان ها میتونند به مقامات بالای معنوی برسند. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. میدونید راهش چیه؟ راهش تقوا و صبره. من وقتی که شما منو ته چاه بردید گذاشتید، صبر کردم، مقاومت کردم. وقتی کاروان من رو از چاه آوردن بالا، عجز و لابه نکردم. در کاخ عزیز مصر مقاومت کردم، صبر کردم. در برابر خواسته زلیخا تقوا به خرج دادم، نفس خودم رو مدیریت کردم، نفسم رو کنترل کردم. من در زندان صبر کردم، نگفتم نه زندان نمیرم دیگه، چاره ای نیست دیگه، باید مرتکب گناه بشم، نه، گفتم رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. میخواید شما به این مقامات برسید؟ تقوا و صبر سنت الهی، مخصوص یوسف نیست، مخصوص بنیامین نیست، مخصوص انبیاء الهی نیست. هر آدمی، هر فردی که لبیک بگه به خدا، لبیک بگه به دعوت انبیا، لبیک بگه به قرآن کریم، راه تقوا و صبر رو در پیش بگیره، به این مقامات میرسه. انه من یتق و یصبر، این ریشش اینه که هر که تقوا پیشه بکن. تقوا بارها گفتم این معنا درست به ذهن ما منتقل نمیشه. تقوا یعنی این که فرد با تمسک به دستورات خدا و عمل به فرامین خدا یک زرهی برای خودش بسازه، زره باطنی که در برابر نفوذ شیاطین مسئولیت پیدا بکنه. مثل یک کسی که واکسن میزنه، بعد که میره تو محیط آلوده بیمار نمیشه. چرا؟ چون واکسن زده. مثل یک کسی که زنجیر چرخ بسته در منطقه کوهستانی داره تردد میکنه، اما اون یکی دیگه زنجیر چرخ نبسته، یا اصلا نمیتونه تردد بکنه، یا اگر اومد که تردد بکنه میبینی که زده به این ور و اون ور. چرا؟ چون زنجیر چرخ نداشته، تقوا یعنی نداشته، یک قدرتی که بتونه اینو کنترل کنه نداشته. ماشین این ور و اون ور رفته خورده، تقوا یعنی اون زنجیر چرخ، یعنی اون سپر، اون زره، اون حفاظی که ما درست میکنیم برای خودمون که از گزند شیاطین مسئول و محفوظ باشیم. اون حفاظ دستورات خدا هست، هرچه خدا گفته بگیم چشم. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تقوا و صبر باعث میشه انسان نیکوکار بشه و خدا اجر نیکوکاران رو ضایع نمیکنه، تباه نمیکنه. یعنی تو همین دنیا هم پاداشش رو میده خدا، آخرت که جای خود داره. شما محسن باش، نیکوکار باش. ببینید یوسف هر جا بوده گفتن تو محسن. تو زندان بوده بهش میگن که ما به نظرمون میاد تو محسنی، بیا این خواب ما رو تو تعبیر کن. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئين. برادران گفتند که سوگند به خدا، باز به تالله قسم خوردن، سوگند به خدا که خدا تو را برتری داده است بر ما، و ما البته روشنه و مسلمه که گناهکار بودیم، خطاکار بودیم، عذرخواهی کردن. یوسف گفت قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. یوسف فرمود که سرزنشی بر شما امروز نیست، یعنی من بخشیدم شما رو، هرچه بود گذشت تمام شد دیگه، یادشم نکنید. یغفر الله لكم، خدا هم شما رو میبخشه، چون هم حق الناس به گردن برادران یوسف بود هم حق الله. نسبت به حق الناس خب یوسف میگه من بخشیدم شما رو، اما بعد به درگاه خدا هم استغفار کنید تا خدا هم شما رو ببخشه. من که بنده خدا هستم شما رو بخشیدم، و خدا که خیلی بزرگه، خیلی کریمه، خیلی جواده، حتما شما رو میبخشه، تا به شرط این که شما طلب بخشش بکنید. و هو ارحم الراحمین، خدا مهربانترین مهربانان هست، اصلا قابل مقایسه با من یوسف نیست، پس حتما شما رو خدا میبخشه. خب حالا بعد یک تدبیری جناب یوسف به خرج بده که پدر رو ببینه دیگه. خب خودش که نمیتونه بره کنعان، چون بحث خشکسالیه، بحث مدیریت مسائل اقتصادی مردم هست و اوضاع پیچیده‌ایه، پس بعد پدر رو دعوت کنه که بیاد اینجا. اما اگر به اینها بگه که برید به پدر بگید که یوسف پیدا شو بیا اینجا، پدر دیگه با حرف این بچه‌ها کاری نمی‌کنه. لذا باید یوسف یه نشانه خیلی اطمینان آوری برای پدر بفرسته که پدر بر اون اساس عمل بکنه. اینه که باز بحث پیراهن یوسفه که به وسط میاد. یوسف پیراهن مخصوصی به اینها میده، میگه این پیراهن منه، اینو ببرید برای پدر، به چشماش بکشه، چشماش بینایی خودش رو به شکل کامل کسب خواهد کرد، و بعد به همراه پدر و همه اهل و عیال، همه اعضای خانواده، پاشید بیایید اینجا مصر پیش من. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي یأت بصیرا و اتونی به اهلکم اجمعین. اذهبوا به قمیص، اذهبوا با به اومده متعدی شده، یعنی ببرید، اینجا میشه برید نمیشه، ببرید این پیراهن مرا برای پدر. هازا یعنی همین پیراهنی رو که من بهتون میدم. ببینید یه پیراهنی بردن برای پدر که گفتن که گرگ درید، اینم پیراهن خونیش. یه پیراهنی بود که زلیخا پاره کرد، دال بر بیگناهی یوسف شد، حالا این پیراهن که دال بر کرامت یوسف و نبوت یوسفه. فالقوه على وجه ابی، این پیراهن من رو بندازید رو صورت پدرم. یعت بصیرا، بینای کامل خواهد شد. البته یعقوب نابینا نشده بوده طبق روایاتی که هست، ولی بینایی چشمش فوق‌العاده کم شده. حالا این رو که میگه ببرید بندازید روی چشمهای پدر، روی صورت پدر، بینایی کامل خودش رو به دست میاره. و اتونی به اهلکم اجمعین، بیاورید خانواده هاتون رو، اعضا همگی بیایید به سوی من، پدر، خانواده ها، بچه ها، نوه ها، همه بیارید نزد من، کسان خودتون رو اجمعین، همه رو بیارید، کسی رو دیگه اونجا جا نذارید. لما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. وقتی که کاروان جدا شد از مصر، از مصر خارج شد. قال ابوهم، پدرشون گفت به اون بچه هایی که پیشش مونده بودن، یعنی یعقوب فرمود انی لعجد ریح یوسف. انی یعنی 100%، تحقیقا من لعجد، حتما، باز لامم تأکیده، قطعا استشمام میکنم بوی یوسف را. لولا ان تفندون، اگه نمیگید که باز حرفهای مثلا خرافاتی میزنی و گرفتار پریشانگویی شدی. اگر شما مرا متهم به پریشانگویی نمی کنید، من بهتون میگم که 100% من دارم بوی پیراهن یوسف رو استشمام میکنم. حالا از کجا این استشمام کرده؟ اونا از پای تخت اومدن بیرون یه کم فاصله گرفتن، چون فصلت فاصله کمه میگه، این میگه که من بوی پیراهن یوسف رو استشمام میکنم. و خب پاسخ فرزندان یوسف چی بود؟ ببخشید، پاسخ فرزندان حضرت یعقوب و دوربری ها بهش چی بود؟ قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم، گفتن سوگند به خدا که تو در همون اشتباه قدیمی خودت هستی، هنوز فکر میکنی یوسف زنده هست و تو او رو خواهی دید. نه خیر بابا، یوسف مرده، تموم شده، از این خبرها نیست. خب این که ادامه قصه و ماجرا چی میشه، انشالله جلسه بعد. فرازهای راهبردی که ما در این بحث و این جلسه داشتیم، یکی بحث امید، امید به خدا، این که ما در هیچ شرایطی نباید از امید به خدا ناامید بشی، یعنی پیوسته حتی در بحرانی ترین شرایط باید ما امیدوار باشیم به رحمت الهی. پس یأس از رحمت الهی گناهه و ما باید امید داشته باشیم به رحمت الهی. این نکته اول بر اساس آیه 87، لا تیأسوا من روح الله، این فراز، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. نکته دوم این که با امام زمان خودمون ارتباط داشته باشیم، ارتباطی که یعقوب با یوسف داره، انتظاری که یعقوب نسبت به یوسف میکشه، اونجور انتظاری، و پیوسته خلوت کنیم به آقای خودمون، بگیم من هم الان میگم، شما هم با من بگید، با نیت خالصانه، قلب خاضعانه، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. خدایا تو رو به حق امام زمان قسم میدیم که هرچه زودتر فرج امام زمانمون رو برسون، که این دنیای پرآشوب، این دنیای غرق در جاهلیت عملی رو نجات بده، از این بحران‌ها و به سرمنزل مقصود برساند. فراز بعدی این بود که همونطور که برادران یوسف، یوسف رو با نشانه‌ها و علائم شناختند، ما هم از آیات و نشانه‌های خدا غفلت نکنیم، خدا رو با این نشانه‌ها و آیات بشناسیم، بیاد خدا باشیم. فراز راهبردی بعدی اینه که تقوا و صبر رمز پیروزی و سربلندیه. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، و اینکه محسن باشیم و اینکه دیگران رو ببخشیم، همونطور که یوسف برادران خودش رو بخشید. اهل انتقام نباشیم، اهل کینه نباشیم، رحما و بینهم باشیم، مخصوصا اقوام، بستگان، دوستان، همشهریان، هم کیشان، هم دینان، و با هم مهربان باشیم، با هم مهربان باشیم. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. و نکته پایانی این که آیا یه پیراهن میتونه چشم یعقوب رو بینا بکنه؟ خب بله کرد. چرا؟ این شرک نیست؟ این شرک نیست که خدا میگه که یوسف پیراهنش رو داد، گفت این پیراهن رو ببرید بندازید روی صورت پدرم، چشماش بیناییش رو به دست میاره. آیا این شرک نیست؟ عزیزان من، شرک اینه که ما برای کسی یا چیزی در عرض خدا یه دکان باز کنیم. یعنی بگیم خدا یه کارایی میکنه، اینم یه کارایی میکنه به استقلال. این میشه شرک. اما اگر شما پدیده ها رو ذیل خدا تعریف کردید، در طول خدا تعریف کردید، یعنی ما آمدیم گفتیم که یوسف پیامبره و لطف الهی شامل حال یوسفه، این پیراهنم پیراهن یوسفه و این لطف الهی هست که پیراهن یوسف میتونه چشم یعقوب پیامبر رو بینا بکنه، این شرک نیست. این شرک نیست. پیراهن یوسف، بله پیراهن یوسفه، یوسف صدیق، یوسف موحد، یوسف پیامبر. پس در کرامات الهی، معجزات الهی کوچک و بزرگ نداریم. بگیم یوسف پسر یعقوب پدره، یا بگیم اون میگی پیامبر، خب هر دوتا پیامبرن، پدر و پسرن، ولی یوسف پیراهنش برای چشم پدر کرامت میکنه، معجزه میکنه. ما وقتی که به خدا متصل بشیم، هر پدیده‌ای میتواند آیت الهی باشد. یه سنگریزه، یه تار عنکبوت، چون همه عالم جنود الهی هستن، تسلیم خدا هستن. خدا به اینها فرمان بده، دستور بده، از اینها یه چیزی بخواد، همه میگن چش. خدا به پیراهن یوسف برکت میده، خدا به عنکبوت میگه تو بیا در غار سر تار بگذار، برای اینکه مشرکان گمراه بشن، دستشون به پیامبر نرسه. خدا به شنهای بیابان طبس دستور میده که امریکایی ها رو ساقط بکنید. ما باید ایمان داشته باشیم به قدرت خدا. اگر به قدرت خدا ایمان داشتیم، اون وقت قدرت خدا در همه چیز میتونه متجلی بشه. فقط ما باید حواسیم باشه بگیم اینا از خداست. قدرت یوسف از خداست، قدرت پیراهن یوسف هم از خداست، قدرت نمیدونم یه آهن هم از خداست، قدرت یه شن بیابان هم از خداست، قدرت آب هم از خداست، قدرت غذا هم از خداست، اینا همه از خداست. قدرت دارو هم از خداست. ما دارو میخوریم بیماریمون خوب میشه، خب بگیم چی؟ بگیم دارو ما رو خوب کرد. خدا ما رو خوب میکنه، دارو هم ما رو خوب میکنه. نه، خدا ما رو خوب کرد به طریق این دارو، از طریق این دارو. اینا مجرای فیض الهی هستند. خدایا ما رو اهل احسان، برخوردار از مغفرت و رحمتت، اهل تقوا، اهل صبر قرار بده. خدایا ما رو امیدوار به رحمت خودت قرار بده. خدایا ما رو برخوردار از رحمت خودت قرار بده. خدایا گناهان ما ببخش، بیامرز، اموات ذوی الحقوق، در گذشتگان، انبیا، اوصیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، همه کسانی که به گردن ما حق دارن، دستشون از این دنیا کوتاهه، همشون رو مورد لطف و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. همشون رو از سایه ببخش و بیامرز. همه را مهمان سفره حضرت یوسف سلام الله علیه قرار بده، مهمان امیرالمومنین علی علیه السلام قرار بده، همه رو مهمان رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه و آله قرار بده. خدایا چشمان ما رو هم به جمال آقای ما، مولای ما، بقیت الله الاعظم روشن و منور بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.